حالا که تندخوانی رو یاد گرفتیم، توقع دارم که بیاید و براتون بگم از فواید و کاربردهای تندخوانی. بارها توی این فایل های صوتی که گوش دادید اشاراتی داشتم، ولی تصمیم گرفتم هم یک فصل از کتاب و هم یک اپیزود کامل در مورد این مبحث صحبت بکنم. اینکه ببینید چقدر کاربرد این موضوع گسترده تر از اون چیزیه که دارید در جامعه و حالا بازار آموزش تندخوانی میبینید و ببینید چقدر میتونه یک جامعه باهاش رشد بکنه. ببینید اول از همه چیزی که به ذهن متبادر میشه اینه که تندخوانی خب باید باعث بشه که ما شب امتحان زود بخونیم بریم امتحان بدیم راحت شیم. و خب درسته، تندخوانی برای تحصیل و یادگیری و امتحان دادن خیلی به درد میخوره. اما کجا؟ باید بدونیم این ابزار، این مهارت قراره کجا به کار ما میاد و چطور ازش استفاده کنیم. تندخوانی برای درس خواندن در پیشخوانی و مرور به کار ما میاد. در خواندن اصلی و خواندن عمیق و خواندن دقیق، هر چیزی که اسمشو بذاریم، تندخوانی وجود نداره. یعنی شما نمیتونی مثلا شب امتحان با روش‌های تندخوانی بخوانی و بفهمی و امتحان بدی. این اتفاق نمیفته، چون ما در خواندن شب امتحان خواندن یا یادگیری اطلاعاتی داریم. یادتونه گفتیم یادگیری که از طریق افزایش اطلاعات ما باشه نهایتا توسعه دانشه، اکتشافی توش وجود نداره. شما اگر در امتحانتون از اکتشافاتتون بنویسید احتمالا استاد نمره خیلی خوبی به شما نمیده. اونجا باید اطلاعاتی که به شما داده شده رو اونجا پس بدید. پس نوع خواندن اونجا متفاوته. ما در تندخوانی ما دنبال اکتشافیم، نه دنبال اضافه کردن اطلاعات. پس تندخوانی برای آدمهای محصل به کار می آید. بله، کجا؟ پیشخوانی و مرور. قبل از اینکه خواندن دقیق و عمیق داشته باشیم، ما لازمه که یک نگاهی به کل کتاب داشته باشیم. اینو حالا ما در دوره قدرت مطالعه تمرین داریم و مفصل حرف زدیم، اما مثالش اینه که ما میخوایم از یک جای به یه جایی بریم، میخوایم نقشه رو بررسی کنیم، یک بار از ابتدا تا آخر این مسیر رو بررسی میکنیم که از کدوم مسیر آدرس داده و چطوره و کجاها پیچ داره و کجاها مشکل داره. بعد که متوجه شدیم پیچ و خم کار رو، مسیر رو فهمیدیم به چه شکله، شروع میکنیم دقیق و پله پله و متر به متر حرکت میکنیم و میریم به سمت جلو. خب نهایتا ما یک مرور هم باید بکنیم، شاید چند مرور بکنیم. اون چیزی که یک محصل موفق رو از یک محصل معمولی جدا میکنه مرورهای بسیار زیادی که اون فرد میکنه. خیلی از اینهایی که در کنکور رتبه بالا میارن دلیلش اینه که مخصوصا در رشته تجربه و انسانی، دلیلش اینه که بارها و بارها اون مطلب رو مرور کردن. از چه طریقی؟ از طریق نقشه ذهن. این تو مصاحبه هاشون در اومده. بارها اون مطلب مرور میشه. چرا؟ چون آسون کرده برای خودش، رفته با نقشه ذهنی اون محتوا رو به صورتی که بشه راحت مرورش کرد در آورده و بعد حالا داره بارها و بارها مرور میکنه. این از فایده تندخوانی برای محصلین. تندخوانی کار دیگه ای که میکنه خواندن رو فعالانه میکنه. شما با ذهن فعال، با ذهنی که سوال داره مطالعه میکنی. ذهنت نمیتونه بخوابه، حواسش به چیز دیگه ای پرت نمیشه. شما وقتی با سرعت بالا رانندگی میکنی نمیتونی با گوشیت چت کنی، چون ممکنه تصادف بکنی. اصلا از این هم بگذاریم، ذهن دیاری نمیکنه، چون ذهن درگیره. از تمام ظرفیت مغز داری استفاده میکنی برای رانندگی. زمان تندخوانی هم از تمام ظرفیت مغز داری استفاده میکنی. پس اصلا مغز تماما فعال شده و نمیتونه چیزی بخوره، نمیتونه چیزی بنویسه و نمیتونه به چیز دیگه فکر بکنه. تندخوانی مطالعه رو هوشمندانه میکنه، تفکر نقادانه رو فعال میکنه. یعنی ذهن شما ذهنی میشه که درگیر این درسته یا غلطه میمونه و هر خوراکی رو نمیگیره وارد مغزش بکنه، تأثیر نمیپذیره به این راحتی. به دنبال اینه که چیزهای جدید رو به دنیا اضافه بکنه و اینجا میشه یک خواننده هوشمند. تندخانی باعث میشه کتابای خوب بخونیم. چرا؟ چون میتونیم قبل از خرید کتاب یک خواندن اجمالی تندی داشته باشیم، به همون روشی که در قسمت اول وایس ها گفتم، و بیایم ارزش کتاب رو بسنجیم. اصلا این کتاب ارزش خرید داره یا نه؟ قبل از اینکه بیایم دقیق خوانی کنیم، اصلا کتاب رو بررسی کنیم ارزش دقیق خواندن داره یا نداره. و زمان انسان‌های تندخوان برای کتاب‌های بیهوده هدر نمیره. آدم‌های تندخوان اگر که در یک سال مثلا 50 کتاب بخونن، 50 کتاب خوب میخونن. ولی یک انسان عادی اگر 50 کتاب بخونه، معلوم نیست این 50 کتاب واقعا خوب بوده باشه و نیازشو برطرف کرده باشه، صرفا خونده که خونده باشه، خونده که رکورد مثلا 50 کتابشو زده باشه. یعنی اون تندخانه کتابهای خونده که نیازش بوده، کتابهای خونده که سوالش بوده، کتابهای خونده که شخصیت و هویتش رو باهاش ساخته. تندخانی لذت داستان خوندن رو دو چندان میکنه. چرا؟ واسه این که حداقل من سلیقه‌ام اینطوریه که دوست دارم قصه رو تا آخرش بخونم. این که تیکه 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 میشه به هم میریزه ذهن منو. تا میام مثلا 3 روز بعد ادامه اون کتاب داستانی رو بخونم، یادم رفت که چی شد. دوست دارم که یادم بمونه، انگار باید دوباره برم اونا رو مرور کنم که چه اتفاقی افتاد، این به اون چی گفت، اون شخصیت کی بود، تا بعد برم ادامه‌شو بدم. یا گاهی وقتا کتاب رو تیکه تیکه میخونم نمیفهمم، بار دوم که اون داستان رو میخونم در یک نشست، اون زمان تازه میگیرم نویسنده چه هنرهایی به خرج داده، این شخصیت فلان جا هم یه گرایی داده بود من نفهمیده بودم و اینجا خودشو نشون داد که مثلا چه آدمیه. و این جذابیت داستان به خوندنش در یک نشسته برای من. حالا گاهی کتابهای جوریه که اصلا نمیشه در یک نشست خوندشون، خیلی طولانیه، خیلی مفصله. اما در کل وقتی که بشه در یک روز کتاب رو خوند، خیلی جذاب تر میشه به نظر من. بنابراین لذت داستان دو چندان میشه وقتی که انسان بتونه تندخوانی بکنه. تندخوانی کتاب های سنگین و وحشتناک رو برای آدم راحت و دوستانه میکنه. ما خیلی وقتی میبینیم کتابی 8 جلده میگیم که یا خود ما چطور این کتاب بشینیم بخونیم، این مال آدم های خیلی بیکار، ولش کن. خیال میکنیم که باید این 8 جلد کتابو مثلا تو یه هفته بخونیم. اصلا به این فکر نمی‌کنیم که شاید 8 سال طول بکشه این کتابو بخونیم. چه اشکالی داره؟ یه کتاب مثلا خیلی خوبیه که اتفاقا مثلا 7-8 جلدم هست و ما شروعش می‌کنیم. کتاب ویلدورانتو مثلا می‌خوام شروع کنیم بخونیم. چه اشکالی داره؟ شروع می‌کنیم، هر شب 10 صفحه می‌خونیم و این پیش میره. شاید 7-8 سال طول بکشه، ولی ما این کتاب خیلی خیلی ارزشمند و مهم رو مثلا خوندیم الان و پیش میره. من از این کتابا دارم، مثلا جلد 4 و 5 و 3-4 سال پیش شروع کردم بخونم و هر وقت که نگاه میکنم دوست دارم 3-4 صفحه ازش میخونم و پیش میرم. این چیزیه که اون تابوی وحشتناک کتابهای بزرگ و پرصفحه رو برای آدم میشکونه. آدم میره به سمتش، میگه من که میتونم بخونم، من که بلدم از چه روش های استفاده بکنم، من که بلدم کلمه کلیدی بردارم، یادداشت نویسی بکنم یا نقشه ذهنی بکشم. میرم هر مقداری که تونستم پیش میرم، هر مقداری هم که یادم رفته دوباره برمیگردم اون کلمه کلیدی اون 20% رو نگاه میکنم، یادم میاد و دوباره ادامه کتاب رو میبرم. که البته خیلی از این کتاب ها خیلی مهم نیست که قبلش چه گذشته، در واقع اینجوری نیست که بر اساس زمان پیش بره کتاب یا بر اساس آنچه که گفته بخواد ادامه بده. تیکه تیکه میشه کاملا خوند و نکات خوبش رو برداشت. تندخوانی برای محققان هم خیلی خوبه. محققها چند کتاب رو باید بخونن و یک محتوای تازه در بیارن. مثلا برای پایان‌نامه، برای پروژه، برای مقاله، برای کتاب نوشتن، سخنرانی مجبورن چند کتابو کنار هم بذارن، تونتون مطالعه بکنن، کتاب‌های مختلف، نوشته‌های مختلف، مقاله‌های مختلف. خب وقتی که این مهارت رو بلد باشن، بتونن خوب این رو استفاده بکنن، نقش ذهنی هاشو در بیارن، جمع‌بندی داشته باشن، نهایتا یک محتوای جدید خلق بکنن، اون بحث یادگیری اکتشافی رو داشته باشن، اینجا خیلی خیلی میتونن موثر باشن. اینجا اساساً که یک چیز جدید میتونن برای دنیا و آیندگان خلق بکنن. و نهایتا همه اینها میرسه به هرم مطالعه. وقتی که ما هرم مطالعه رو بلد باشیم، یعنی تمام این مهارت ها رو بلده، میدونیم چه کتابی خوبه که باید مفهومی خون، چه کتابی خوبه که باید اجمالی خون، چه کتابی خوبه که باید برای لذت خون، چه کتابی خوبه که باید برای نقد کرده خون، چه کتابی کتاب منبع و مادره باید تجسسی خون. یعنی هر وقت نیاز داشتیم بریم اونجاشو نگاه کنیم، مثل کتابهایی که دایره المعارفن، کتابهایی که مثلا غزلیات سعدی، الان دوست داره مثلا یه بیت بخونه یا دوست داره یه غزل بخونه، برمیداره وسطش رو وا میکنه، از اول تا آخر مطالعه نمیکنه. این که تو میدونی میفهمی هر کتاب به چه شکله، این میاد تو هرم مطالعه قرار میگیره و در هرم مطالعه انتخاب میکنی بر اساس کتاب که با چه روشی باید بخونی و بعد خودت رو میشناسی. حالا من چه سبک هایی دارم؟ من به چه سبکی مطالعه میکنم؟ بر این اساس هرم مطالعه و شخصیت خودت و سیستم خودت سیستم مطالعاتی در میاد. یعنی هدف خودت و سیستم خودت، روش مطالعاتی خودتو میذاری کنار روش های مطالعاتی که در هرم مطالعه وجود داره، این دوتا در کنار هم چیو میسازه؟ سیستم مطالعاتی مخصوص به شما رو. این همون نکته خاص و شگفت‌انگیز مهارت‌های مطالعه و خواندن درسته که من به شما تقدیم کردم و امیدوارم که در مطالعات شما اثر بذاره، کار بکنه و دعای خیرتون پشت سرم باشه. ممنونم از توجهتون.